خب بریم نگاه دوباره به خبرها بندازیم. محمد جواد عسکری عضو هیئت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با برنامه صبح گفتگو با بیان اینکه رفع موانع تولید یکی از بحث‌های مطرح شده برای هموار کردن تولید در مجلس است، گفت این طرح در مجلس در حال تصویب است و چیزی که اهمیت دارد اصلاحاتی است که در این قانون صورت گرفته. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی از زمین کشاورزی تا سفره مردم اهمیت دارد تصریح کرد بزرگترین چالش کشور برای تولید محصولات کشاورزی بخش آب است و تولید کننده که باید در مجموعه وزارت کشاورزی مشکلات خود را مطرح کند به وزارت نیرو می رود. در حالی که ساعت 12:31 دقیقه هست میریم به سراغ گفتگوی بعدیمون در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. به گزارش شبکه پرس تی وی، علی‌رغم گذشت 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین، آمریکا کماکان از پذیرش اجرای تعهداتش برای بازگشت به برجام امتناع می‌ورزه و تا به الان هم حاضر به لغو کامل تحریم‌های دولت ترامپ علیه ایران نشده. آقای دکتر نظر شفیعی همراهمون هستند از کارشناس مسائل بین‌الملل، در این باره بیشتر باهاشون صحبت می‌کنیم. آقای شفیعی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای تو شفیع، اینکه به حال آمریکا امکان خروج مجدد از برجام رو رد نمیکنه، ضمانتی هم برای عدم خروج مجدد ارائه نمیکنه، در واقع شرایط به نظر میرسه که مشابه همون دور قبلی مذاکرات برجام هست و تغییر آنچنانی در رویکرد آمریکا در این رابطه مشاهده نمیشه. آیا شما این رو تایید میفرمایید یا خیر؟
ببینید، درسته، یعنی به هر حال رویکرد آمریکایی ها محدودسازی ایران هست. واقعا این محدودسازی از دید آمریکایی ها که خیلی از اسرائیلی ها تأثیر میپذیرن این هست که حتی امکان دفاع از ایران هم سلب بشه، نه تنها ایران بلکه هر کسی رو که اونها در دایره دشمنی خودشون میپندارن. برنامه و استراتژیشون این هست که حتی بهش میگن انکار حق دفاع، یعنی حتی ما چنان توانایی ها و زیرساخت های این کشورها رو به شکل های مختلف از بین ببریم که حتی توانمندی توانایی دفاع از خودشون رو نداشته باشن. میخوام بگم شما فرمودید رویکرد کلی این هست که توانمندی های ایران ازش گرفته بشه. حالا اون چیزی که هست، آقای ترامپ این رو از طریق فشارهای حد اکثری تأکید میکرد، آقای اوباما از طریق مثلا برجام پیش میبرد، الان آقای بایدن هم برجام هست هم فشار حد اکثری هست و با این استراتژی پیش میبره. ولی این رو خدمت رو عرض کنم که اونها تحریم رو یادمون نره. تحریم یک ابزار هست برای رسیدن به هدفی. اون هدف چی هست؟ اون هدف تغییر رفتار هست، اون هدف تغییر رژیم هست، اون هدف در واقع وادار کردن ایران به خروج از مناطقی هست که درش نفوذ داره، اون در واقع ابزار وادار کردن ایران به دست برداشتن از مهمترین در واقع ابزار دفاعیش یعنی تکنولوژی موشکیش هست که این روزه بقا برای کشورها اهمیت داره و بقا در پرتو توانمندی نظامی امکان پذیر است. بنابراین داستان این هست. لذا شما اصلا طبیعی است که این مذاکرات طول بکشه، طبیعی است این مذاکرات بالا و پایین داشته باشه. دلیلش اینه که اختلافات یا منافع در واقع منافع متعارض هست، منافع اختلاف زا نیست. منافع اگر اختلاف دا بود میشد حل کنیم، اگر مشترک بود که موضوعی نداشت. منافع متعارض هست. وقتی شما منافع متعارض هست رسیدن به تفاهم کار خیلی دشواری.
بله، خب این رویکرد و این هدفی که الان شما اشاره کردید به حال یه چیز واضحی هستش، برای ایرانی ها هم مشخصه. پس طرح مجدد مذاکرات توسط آمریکا به نظر شما چرا مطرح شده؟ دنبال چی از این موضوع؟ دنبال خریدن زمانه؟ دنبال چیه؟
من به نظرم میاد نه، یه مطلب یه مقداری ما سطح تحلیلمون رو از خود برجام بالاتر ببریم و بعد برجام رو در ذیل اون تحلیل قرار بدیم. هدف آمریکایی این هست من به اعتقاد دارم اینه که آمریکایی
آیدتو شفیع صداتون قطع بس
میکنن که در آینده یک جنگ سرد جدیدی بین چین و آمریکا اتفاق خواهد افتاد.
بله، ابتدای قدری اشکال پیش اومد و بعدش هم که کامل قطع شد. دوستانم احتمالاً تلاش میکنن که دوباره شماره آقای شفیعی رو بگیرن و ما ادامه صحبتاشون رو بشنویم. شما هم در این بین اگر که نقطه نظری داشتید، سوالی داشتید در این رابطه، از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 با ما در میون بگذارید. خب آقای دکتر شفیعی ارتباطشون مجدداً برقرار شد. آقای دکتر یه چند لحظه ارتباطمون با شما قطع شد.
من بحثم این بود که آمریکایی‌ها موضوع رو در سطح سیستمی می‌بینن، یعنی این که میگن که در آینده ممکن هست با چینی‌ها وارد یک جنگ سردی بشن، مثل آنچه که از سال 1945 تا به هر حال حداقل 1989 با شوروی شدن. توی این فرایندها به پیروان نیاز دارن. اینجا پیروان یه واژه منفی نیست، به این که کشورها حداقل بخشیشون به سمت چین نرن، به خصوص کشورهایی که دارای قابلیت‌های استراتژیک هست. من به نظرم میاد آمریکایی‌ها سعی دارن که نذارن ایران بیش از حد به سمت چین حرکت کنه و تلاش دارن که به نوعی در واقع اختلافاتشون رو با ایران حل و فصل کنن. اگر برداشت من این هست، اگر آمریکایی‌ها بتونن در حوزه مثلا مسئله هسته‌ای اختلافات رو حل کنن، جوری یعنی به گونه‌ای باشه که ایران احتمالاً به سمت چین حرکت نخواهد کرد، در اون صورت شاید فشار آمریکا در بحث حوزه نفوذ و مسائل موشکی شاید کمتر بشه.
درسته.
چون توانمندی ایران به این دلیل مثلا برای آمریکایی‌ها نگران کننده است که علیه آمریکایی‌ها، ولی اگر این توانمندی‌ها جذبیش مثلا فرض کن ضد آمریکایی نباشه، ممکن است نگاه اونها متفاوت باشه. این من دارم عرض میکنم برداشت خود من از دیدگاه آمریکایی این است، نه اینکه آیا اونها این گونه فکر میکنن یا در اینو میگن نیست، فقط یه تحلیل هست، یه حدس و گمان هست.
درسته. و فکر میکنید که مذاکرات در دولت جدید چطور دنبال بشه؟
من به نظرم این مذاکرات دنبال خواهد شد، چون طبیعی است ما این تصمیم در سطح نظام گرفته شده که بعضی از مسائل حل و فصل بشه، منتها نه به هر قیمتی و نه به هر شکلی، در یه چارچوب بندی خاص با یه اهداف خاص با یه حد اکثر و حد اقل هایی که روشن و مشخص میشه و با این تدبیر که هر آنچه که تصمیم گیری شده در پشت میز مذاکره هم گفته بشه، نه اینکه در اونجا تغییراتی خودسرانه احیانا شکل بگیره و باعث بشه که کل اون ساختار تصمیم گیری دچار مشکل بشه. بنابراین من میگم که احتمالا ما اهداف و استراتژی هایی که در دولت قبل بوده ممکن است در دولت جدید هم ادامه پیدا کنه، چون یه تصمیم ساختاریه، ولی تو تکنیک های مذاکره، تو فن مذاکره اینها به نظر من تغییراتی شاید ایجاد بشه.
تغییرات در چه در واقع مثلا؟
تغییرات به این معنی که شاید دیپلمات‌های ما در دولت جدید ساختاری تر عمل کنن، یعنی اینکه هر آنچه که در تهران تصمیم گیری میشه در وین دقیقاً اجرا بشه.
یعنی تا الان غیر از این بوده؟
بعضی مواقع گاهی اوقات در اونجا تصمیماتی گرفته میشد که شاید خیلی با آنچه که کامل در تهران اتخاذ شده بود متفاوت بود. این البته الزاماً عیب نیست، چون به هر حال دیپلماسی یک هنر هم هست، دست دیپلمات هم خیلی نباید بسته بشه، ولی دیگه خیلی هم فاصله بگیری با اون چیزی که در دستور کارت هست، اجندات هست، با اون چیزی که خودت اونجا میخوایی وارد بشی، چون تصمیم گیرنده در شرایط عمل میکنه، یه مطمئن میبینه اونجای شرایطی فراهم میشه که شما یه دیدگاهی رو مطرح میکنید، بعد این دیدگاه که خیلی پایداریش هم مشخص نیست با اون چیزی که در اصل تصمیم گیری شده، در تهران مثلا تصمیم گیری شده، یه مطلبی میبینی یه فاصله رو ایجاد میکنه یا حتی یک اختلالی رو ایجاد میکنه، که همین موضوع میتونه باعث در واقع خیلی پیامدهای سیاسی بشه.
بله، خب این تعیین سطح اختیار مذاکره کنندگان در مذاکرات هم یکی از فنون مذاکره هستش که به حال میتونه برنامه‌ریزی بشه و مدیریت بشه که حالا اگر
این تو کلام شما ببینید اصول مذاکره این هست. مذاکره یه حد اکثری داره یه حد اقلی، بعد خود اون حد اکثر هم اینا دیگه شاخه‌های مختلفی میشه. مذاکره کننده از این حد اقل ها نباید پایین بیاد، چیزی که اصول هست.
بله.
ولی حالا دیگه به قول شما تو این ساختار تصمیم گرفته بشه که دیپلمات آتش به اختیار باشه، میتونه مثلا در پایین تر از این یا فراتر از این هم اظهار نظر کنه و تصمیم بگیره.
بله.
در هر حال من میخوام بگم که حتما یک چارچوب مشخصی برای کار باید باشه، چون اگه چارچوب مشخص نباشه تعریف ها و نگرش ها و عقاید و سلایق میاد دخالت میکنه.
بله.
بعد شما یه بحثی که محصول یه مدل بوروکراتی که تصمیم گیری هست میاد که یک وزارتخونه فقط یکی از افراد تصمیم گیرنده در اون جلسه اصلی بوده، یه مرتبه تصمیمات رو به سمت هدایت میکنه که در واقع مثل که گویی فقط خودش تصمیم گیرنده.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شفیعی، براتون عرض موفقیت میکنم.
زنده باشید، خدا
نگهدارتون باشه. خب درباره تعهدات برجامی و مذاکرات احیای برجام در وین با آقای دکتر نوذر شفیعی از کارشناسان مسائل بین‌الملل صحبت کردیم. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. با توجه به افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر، پیچیده‌تر شدن روابط بین اشخاص و مسائل اجتماعی اقتصادی و سایر موارد، میزان نیاز جامعه به قوه قضاییه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص رو به افزایش هستش. در این راهگذر سلامت نظام اداری به عنوان محوری ترین سیاست قوه قضاییه همواره مورد تاکید بوده. ببینیم نقش قوه قضاییه در سلامت سازی نظام اداری کشور چی هست. در صحبت با آقای دکتر علی اکبر بختیاری، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و رئیس دفتر دادستان کل کشور. آقای بختیاری سلام بر شما، خوش اومدیم به این برنامه.
سلام، منم سلام حسن آقای درز میکنم خدمت شما، سرکار خانم حسنی دو، و تبریک عرض میکنم به ولادت حضرت سامن الحجاج علی ابن مسترز علیه السلام رو شما و شنوندگان خوبتون.
خیلی ممنونم، من حسنی دخت هستم. حالا اصلاح بکنم که خب آقای دکتر بختیاری، ما وقتی که از سلامت نظام اداری صحبت بکنیم خیلی کوتاه برامون بگید که منظورمون چی هست، یعنی وقتی که مردم این عبارت رو از ما میشنون انتظار چی باید داشته باشن؟
اولا من باید عرض کنم که نظام اداری به عنوان پیشانی حاکمیت بیشترین ارتباط رو با بدنه جامعه داره، لذا وقتی این عبارت رو شما میفرمایید جامعه انتظار داره به محض مراجعه به هر یک از بخش‌های حاکمیتی بتونه به نحو احسن و بهترین نحو سرویس لازم روش رو اخذ کنه.
بله، این تعریفی هستش که و انتظاری هستش که مردم باید داشته باشن.
بله.
بعد فساد اداری چجوری تعریف میشه تو این بستر؟
طبیعتا هر عملی که این فرایند رو و این سیر طبیعی رو مختل کنه میتونه از موجبات فساد باشه.
خب راجع به اهداف و وظایف و نقش قوه قضاییه هم در سلامت سازی نظام اداری کشور صحبت بکنید، و آیا تا به الان در این راستا فعالیت و اقدامی داشته یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که در واقع نظام اسلامی به ما و نظام اسلامی این هست که همه عزیزان به نحو احسن بتونن خدمتشون رو به مراجعینشون و به مردم خوبمون ارائه بکنن، ولی اون چی که آسیب شناسی نشون میده این است که این نظام اداری در تراز نظام اسلامی ما نیست و ایرادهایی در اون مشاهده میشه که در وهله اول باید خود در واقع دولت معنی دستگاه اجرایی این نظارت‌های لازم رو داشته باشه تا بتونن بهترین سرویس رو به مردم ارائه بکنن. اما علی حال قانونگذار از اونجایی که نگران بوده که نکنه این ارائه خدمت مناسب صورت نگیره، برای دیگر قوا هم پیشبینی هایی رو کرده که اونها بتونن با نظارت درست خودشون این مسیر رو اصلاح بکنن. در قوه مقننه ملاحظه می‌فرمایید به امثال کمیسیون اصل 90 در واقع این مسئولیت ها واگذار شده و در دستگاه قضا و قوه قضاییه هم به بخش های مختلفی مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل دیوان عدالت اداری و مثل دادستانی کل وظایفی در این راستا محول شده که نیاز باشه من توضیح مختصری.
بله اگر که کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله سازمان بازرسی با نظارت های و بازرسی های موردی خودش و فوق‌العاده خودش و همینطور بازرسی های برنامه‌ریزی شده خودش از دستگاه های اداری و اجرایی نارسایی های اونا رو به مراجع زیرفتش اعلام میکنه و همواره خواستار این بوده که اون کجی ها رو اصلاح کنن و بتونن سرویس مناسب رو ارائه کنن. در خدمت شما عرض کنم بخش دوم در دادستانی کل کشور در حوزه صیانت از حقوق عامه این مسئولیت به دادستان های ما در سراسر کشور محول شده که اونها بتونن با ورود به این عرصه از فعل یا ترک فعل هایی که موجبات تضییع حقوق عامه رو فراهم میکنه در واقع جلوگیری کنن و بتونن مسیر رو اصلاح و خدمت مناسب رو در دستگاه اجرایی ارائه کنن. همینطور در دیوان عدالت اداری که با شکایت شهروندان ما در اونجا پرونده ها شکل میگیره هر شهروند میتونه حاکمیت رو به چالش بکشه و از تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی به این مرجع قضایی شکایت کنه و طبیعتاً در این مرجع با رسیدگی های قضایی با ایجاد رویه ها و همینطور با صدور رأی و عدد رویه این مسیر رو اصلاح میکنن و نسبت به استیفای حقوق شهروندان و مراجعین به دستگاه های اجرایی و اداری اقدام میکنن.
بله چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم. اقداماتی تا حالا صورت گرفته آماری داریم که چند درصد تونسته به سلامت اداری کمک بکنه یا نه؟ خیلی
من الان آمار مشخصی ندارم ولی اون چیزی که در کل مشاهده میشه با آرای وحدت رویه‌ای که در واقع صادر میشه کما اینکه در اولین آخرین اقدام در دیوان عدالت اداری ما شاهد بودیم که رأی وحدت رویه صادر شد که مسیر مرخصی زایمان بانوان رو اصلاح کرد و نهایتا مشکل از مشکلات مردم رو حل کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر بختیاری از شما، براتون روز موفقیت میکنیم، خدا نگهدارتون باشه.
منم همینطور متشکرم.
خب همراه بودیم با آقای دکتر علی اکبر بختیاری، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و رئیس دفتر دادستان کل کشور و در واقع در خصوص نقش قوه قضاییه در سلامت سازی نظام اداری کشور قدری باشون صحبت کرد. خیلی ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه رویداد آزادی گفتگو هستید. در آخرین گفتگوی برنامه امروزمون در خصوص ابعاد و ابعاد شخصیت و حیات امام رضا علیه السلام صحبت میکنیم. همطور که میدونید سخن گفتن درباره حقیقت شخصیت انسان کامل که مقام و جایگاه خلیفه الهی رو داره مثل این هستش که ما با دیدن قطره بخوایم به وصف دریا بپردازیم. اون چی که از فضایل ائمه به عنوان انسان‌های کامل وصف و تبیین می‌کنیم حتما با مقیاس‌های وجودی خودمون هست و باید بگیم که حقیقت وجودی امامان فراتر از این مقام قال و قیل ما هستش. اما به هر حال این مسئولیت رو از دوش ما بر نمی‌داره که هر چه بیشتر بتونیم با ابعاد وجودی شخصیت‌های در واقع مذهبیمون و به مناسبت سال روز میلاد هشتمین امام شیعیان علی ابن موسی رضا علیه السلام در برنامه امروز ابعاد وجودی شخصیت امام رضا علیه السلام رو بررسی بکنیم. همراه هستیم با حجت الاسلام صادق گلزاده، رئیس مجمع طلاب خراسان بزرگ. آقای گلزاده سلام بر شما، خوش اومدیم به این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی عوامل عالی قدر برنامه شنوندگان عزیز عرض سلام، تبریک و آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشین. همراه شما نگاهی داشته باشیم به سیره سیاسی و علمی حضرت امام رضا علیه السلام به عنوان چهره عالم و دانشمند عالم اسلام.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امام الرؤوف، یا شمس الشموس، یا انیس النفوس، ایها المدفون و ارض طوس، یا سلطان، یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی رضا المرتضی و رحمت الله و برکاته. امام رضا علیه السلام رکن رکین محور ولایت، هدایت، امامت در میانه ثقل 14 معصومه، یعنی تحقیقاً 7 امام و در واقع 9 معصوم قبل از او هدایت بشر را در دست گرفته اند و مابقی معصومین که به همین اعتبار عمدتاً ابناء الرضا نامیده می شوند. ابناء الرضا یک معنای سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و جامع، یعنی وامدار اندیشه کامل رضوی، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و حتی امام زمان بر سر سفره محیای امام رضا علیه السلام نشسته اند و در واقع مأموریت امامت و ولایت خودشون رو پیش میبرند. در ابعاد سیاسی و اجتماعی در یکی از پیچیده ترین زمانها که این برای الگوگیری در زمان ما بسیار کاربردی است، از این جهت پیچیده ترین، هم دشمنان قدار بندی در بیرون از اسلام در مقابل اسلام صف بسته بودند، هم درون امت اسلامی انحراف ایجاد شده بود. عباسی ها به حسب ظاهر اومده بودند، بنی امیه رو کنار زده بودند، ولی فی الواقع اومده بودند سد مسیر نقش‌آفرینی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شده بودند. خب اینی که سد مسیر اهل بیت شده بودند اعتراض خیلی را برانگیخته بود، قیام‌های علویین قیام‌های زیادی شکل گرفته بود. خیلی ها سوال میکنن چرا مأمون با اون همه زرنگی سیاسی بودن در بن العباس به اصطلاح به نوعی معلومات بیشتری در بین حکام بن العباس داشت، زیرکتر از همه بود. این زیرکتر از همه چجوری اومد حاضر شد امام رضا رو به ولایت عهدی یا به خلافت دعوت کنه؟ اونایی که دقیقاً در تاریخ و حوادث و پدیده رو به خوبی تحلیل میکنن میگن بن العباس به بن‌بست رسیده بود. بله. یه چهره دیگری رو باید از خودشون نشون میدادن، هم سد مسیر امامت و ولایت رو کماکان داشته باشن، هم جلوه دیگری بیاین تا قیام علویین رو مسکوت و متوقف کنن. در این نگاه بود که اصرار بر ولایت عهدی امام رضا داشت و در این نگاه بود که وقتی امام رضا مقاومت کردن در پذیرش ولایت عهدی، رفتار تهدید به شهادت و ملاحظات دیگر در این ساحت رو ما میشنویم از رفتار اونها. جلوه دیگری پس بنابراین ولایت عهدی امام رضا هم از نظر تجربه حاکمیت یه تجربه ممتازی است با او گزارش هایی که در او قصه نماز باران، در قصه نماز عید، در قصه قضایای گوناگون مانور عظیمی رو در شکوه جایگاه معنوی امامت و ولایت سامان دادن به گونه ای که مردم دیدن اگر امام خود بر اریکه قدرت بود چه برکتی، چه خیری، چه عظمتی روزیشون میشد.
بله.
جلوه دیگر این قصه در درون به اصطلاح قصه ابعاد وجودی امام رضا در درون خانواده بعد از امام کاظم علیه السلام، رفتار امام رضا الگوی عجیبی است، باید خیلی روش کار کرد و این ابعاد رو مستخرج کرد. چند تا خودشو عرض می‌کنم.
ما چند ثانیه، 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. خواهش می‌کنم
30 ثانیه فرصت بدید. امام جامع کامل و انسان کامل، همون جوری که فرمودید، برای ما ایرانی‌ها تمام سرمایه ما در میان خاندان عصمت و طهارت، یعنی تمام ظرفیتی که ما به خاندان عصمت و طهارت گره می‌خوریم،
بله،
در ایران با محوریت امام رضاست. چه امام حاضر، امام زمان، چه امتدادش تا پیامبر و چه عبودیت و بندگیمون، همه چیز وامدار امام رضا هستیم. باید امام رضایی بود و با این ظرفیت می‌توانیم در واقع عبودیت و بندگیمون رو تضمین کنیم
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون باشه. خب، در ویژه برنامه سال روز ولادت امام رضا علیه السلام، ابعاد شخصیت حضرت امام رضا علیه السلام رو همراه با حجت الاسلام صادق گلزاده، رئیس مجمع طلاب خراسان بزرگ، بررسی کردیم و نگاهی بهش انداختیم. قبل از خداحافظی هم خدمتتون عرض بکنم که در برنامه گفتگو سیاسی امروز در خصوص بایسته‌های دولت 13 در مقابل با نفوذ اقتصادی و سیاسی صحبت خواهد شد. امیدوارم که شنونده باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران. از همه شما هموطنان گرامی التماس دعا داریم. انشاءالله که شما عزیزان شنونده در هر کجا که هستید برای شفای عاجل بیماران دعا بکنید، به ویژه بیماران کرونایی که در منازل بیمارستان ها بستری هستند. با دعای خیر شما و با نفس های گرم شما انشاءالله خداوند لباس عافیت بر تنشون بپوشانه. همچنین برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم دعا کنید و این دعاها برای این هست که خود آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما خواستند که برای فرج ایشان دعا بکنیم. امیدواریم همه هموطنان گرامی که آماده میشن برای برپایی نماز، وضو میگیرن، رو به قبله مینشینن، تلاوت قرآن دارن، انشاءالله بتونن از این فضای معنوی در جهت برخورداری از